بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه جمعه را بازگو می کردیم و الان هم در این نوبت بخش دیگری از این و شاید بخش پایانی این سوره مبارکه را مطرح می کنیم. فرمود کسانی که ایمان آوردید هنگامی که ندا داده می شود فراخوان می شود برای نماز در روز جمعه بشتابید به سوی ذکر و یاد الهی و فرو گذارید به دبستان و داد و ستد را که این برای شما خیر است اگر آگاه به خیر خیش باشید. اما همان گونه که استهزار دارید در این سوره مبارکه به نوعی میتوان گفت لبه سخن متوجه جماعت یهودیان نیز بود. سه نکته رو جامعه یهود با عنوان مفاخر خودشون مطرح میکردن. این افتخارات عالی این جماعت است و بر این فخر فروشی نسبت به جامعه عرب و مسلمانان. یک این که میگفتند نحنو ابنا به ترتیب خدایا اگر من عرض کنم که مناسب تر باشد می گفتن که ما دارندگان کتابیم اهل کتابیم درست هم می گفتند. تورات دارند اون جماعت دیگر مسیحیان انجیل دارند پس اهل کتابند یعنی اهل فضل و دانش و آگاهی. اما این جامعه عرب که مسلمانانند اینها امیونند اینها نادانند پیامبری نداشتند اینها بونچنان کتابی ندیدند لیس علینا فی الامیین سبیل اینها یه امتی هستند که مانند اون که از مادر متولد شدند در همون حد اطلاعات هیچ رشدی نکردند اینها. این ادعای اول این جماعت بود. ادعای دومشون این بود که نحن ابناء الله و احباؤه ارتباط بین ما و خداوند عاشقانه دوستانه عشق اگر از این سر و از آن سر است چه رابطه تنگاتنگی چه دوستی و محبتی بین ما و خدا وجود دارد بی نظیر شگفت‌انگیز در حدی که خدا به سر ما قسم می‌خورد در حدی که خدا حاضر نیست مویی از تن ما به جهنم و عذاب برود لن تمسن النار آتش بدن یهودی را نمی‌سوزاند. ما این نزدیکی رو به خدا داریم و این قرب رو داریم نحن ابناء الله و احباؤه مثل فرزندیم برای خدا به این نزدیکی به این قرب بسیار خوب. سومین نکته‌ای که به اون افتخار می‌کردند پاره‌ای از مراسمی که وجود داشت در میان آیین یهود اما مسلمانان یا احیاناً بفرمایید جماعت عرب دیگه اینها رو نداشتند. من جمله از سرآمد اینها عید مهم و کاملاً جدی یهودیان به نام عید شبات یا همان که در عربی سبت گفته می شود. سبت یعنی شنبه. عید تعطیل شنبه. افتخار بر این می کردن که ما چنین آوازهی و عنوانی داریم و این مراسم رو داریم. شما مسلمان ها که چیزی ندارید. شما که مراسمی در آیین شما اونچنان نیست که قابل اعتنام و مقایسه و رقابت با چنین مراسم ما باشد. پس سه مدعای جدی مطرح شد. سوره مبارکه جمعه پاسخگوی این سه مدعا است از ابتدا تا انتها. اما اینکه شما گفتید اهل کتابید و کتاب دارید تورات دارید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال اون کسانی که تورات دارن، به تورات رو به گردنشون هم ممکنه تو این کیسه مبارک مقدسشون بیفکنن و همراهی کنند، یا این تورات رو حفظ کنن، حتی سطر سطر سفر سفر آن را، بخش بخش آن را، اما هیچ مسئولیتی در قبال تورات نداشته باشن، هیچ تعهد عملی نباشد، در زندگی اونها تورات دیده نشه و وجود خارجی نداشته باشه، سبک زندگی اونها رو متحول و متغیر نکند، موافق خیش نگرداند تورات، چنین گروهی مانند آنند که چهار پایست که بر او کتابی را بار کردند، آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. اگر اهل کتابید اما در زندگی بی کتابید، پس شما ادعا نکنید. این نکته تکان دهنده ای بود که من استفاده کردم، گریبان خودمون رو هم گرفتم و اشاره کردم. مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها کمثل، اونها هم که با قرآن آشنا هستند، اونها هم که قرآن میخوانند، اونها هم که قرآن رو در جیب خودشان میگذارند، در طاق منزلشان میگذارند، در سفره های عقدشان میگذارند، هیچ مسئولیتی نسبت به این کتاب ندارند، در هیچ کجای زندگی اونها این کتاب نقشی ندارد. متاسفانه باید با کمال تلخی گفت که مثل بقیه آیه شریف ربطال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسا کسانی که قرآن میخوانند اما قرآن امروز و فردا لعنشون میکند، چون هیچی از این نیست در زندگی اینها لغلقه است. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، این فقط امانی است، یا به معنای قرائت یعنی لغلغه زبان، هیچ تحقق عملی پیدا نمی کند در زندگی اینا، نه اقتصادشون اقتصاد قرآنیست، نه دیانتشون دیانت قرآنیست، نه سیاستشون سیاست قرآنیست، نه خانواده داریشون خانواده داری قرآنیست. اینا چه ادعایی دارن که اهل توراتن، اهل انجیلن، اهل قرآنن، به جای نهادن چه سنگ و چه زر. این ادعای اول پاسخ داده شد در نهایت توانمندی و قدرت. اما دوم، شما احباء اللهید، شما خیلی عاشق خدایید، رابطه بین شما عاشقانه است و این چنین دلبستگی دارید. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خیلی عاشق خدا هستید، پس در قفس بگشایید تا پری بزنیم. این یه تست، تمنای مرگ کنید که زودتر به لقاء خدا برسید، به دیدار خدا برسید اگر چنین ادعایی دارید، اگر شیفتگی این چنینی دارید. اما ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز چنین تمنایی رو نخواهند کرد، به دلیل رفتارها و عملکردهای ناروایی که از اینها سر زده است و میدونن چی پیش فرستادن به گور خیش، میدانن که برگش نفرستادند، میدانن که چه در انتظار اونهاست. پس شما کجا ادعای دوستی خدا دارید که اعمالتون را صالح نکردید، خودتون را آماده ملاقات دوست و یار نکردید؟ سبک بالانه، فارغانه، عاشقانه در انتظار چنین دیداری نیستید. پس کجا ادعای دوستی میکنید؟ مگر نمیدانید دل انسان همیشه اونجاست، وجود انسان همانجاست که دل انسان آنجاست. این حدیث حدیث عجیبی است. آمد محضر نبی مکرم، گفت یا رسول الله من اکره الموت، خیلی بدم میاد از مرگ، بدم میاد، به همین خاطر احساس میکنم میترسم اصلا از مرگ. فرمودن الک مال، مال داری و ثروت داری؟ گفت بله خیلی، و از عالی. فرمودن قدم ها پیش بفرست مقداری برای خودت، برای آن سوی خودت. گفت نمیتوانم. فهمیدم پس همین است، اینجا قلب انسان آنجاست که وجود انسان آنجاست که قلب انسان است. تو با مالت داری زندگی میکنی، طبعا پیش روی تو پدیده مرگ مکروه توست، اصلا آمادگی نداری، تو از اونها نیستی که بگی اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور ولی نعوبت الى دار الخلود ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. تو از اونهایی نیستی که مستعد و مهیا باشی برای برخواستن از جا، تو از اونها نیستی که مهیا باشی برای اینکه ترک کنی جای گرم خودت رو. این گروه دو، این ادعای دوم. بعد هم فرمود قال ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، اما چنان از خلاص فنا میگریزم که دقیقاً مواجه میشم به دامن. هر گریز از مرگ به مرگ پناه بردن است، به تعبیر امیرالمؤمنین، به اونچه خدا در اینجا مطرح میکند. اما ادعای سوم، شما ادعای پاره ای از مراسم و من جمله عید شب و شباب دارید و چنین چیزی، و یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این جایگزین فخر سوم و نکته سومین است. خب اما قصه چیست؟ این که نبی مکرم اسلام وارد مدینه شده. مدینه چه شهری است؟ یثرب، یعنی شهر یهودی. نام و عنوان اصلا یثرب، نام عبریه. پیامبر وارد شده است، اینجا تبدیل شده به دارالهجره. طیبه، طیبه، مدینه النبی، یعنی شهر پیامبر، تبدیل شده است به چنین شرایط و وضعیتی. اما هنوز که نشده، پیامبر وارد شدند، فضا فضای کاملا یهودی، پیامبرم اقل قلیل با یه محدوده بسیار اندکی چه باید بکند رسول خدا؟ یه قدری پیامبر چاره ای ندارن، باید مماشات با اینها بکنن. سه همراهی رو پیامبر با یهودیان در ورود به مدینه پیشه کردن. یکی این که به قبله اونها نماز گذاردند، یعنی به مسجد الاقصا که محل قداستی بود برای این ادیان پیشین، پیامبر به این مسجد نماز گذاردند و شد قبله مسلمانان. کار دومی که رسول خدا انجام دادن، یهودیان در مراسم و آداب دینی خودشون، روزداری اینها از روز اول ماه قمری بود تا روز دهم. از روز اول ماه قمری، یعنی روز اول محرم، تا روز دهم، یعنی روز عاشور. دهم هر ماه را عاشورا میگویند. دقت کنید، دهم هر ماه اسمش عاشوراست در ماه‌های قمری. اینی که شما عاشورا میگید و ذهنتون به پدیده و واقعه دیگری میرود، به دلیل اهمیت اون عاشورا از همه عاشوراهاست برای ما. این دهم با دیگر دهم‌ها متفاوته، لذا برامون ذهنمون به چیز دیگری میرود. و الا عاشورا این روز دهم هر ماه، از اول تا دهم. بعد روز دهم هم دیگه میشد جشن، یا جشنی مراسمی مثل سیزده بدر ایرانی ها، یا چنین چیزی، و یا شادباشی و این چنین مراسم. پیامبر فرمودن مسلمان ها با اینا روزه بگیرید. موافق شدن مسلمانان و این ده روز اول رو هم روزه میگرفتن. سوم روز تعطیل مدینه شنبه است. بازارهای مدینه شنبه تعطیله و یهودیان شنبه عید میکنند. پیامبر فرمودن شنبه عید کنید، شنبه شما هم تعطیل کنید. این ورود پیامبر به مدینه و یارانش به این شیوه، این سه هماهنگی رو داشت. اما اون چه بخواهید زخم زمان و نیش زمان بر پیامبر وارد شد، که این که شما به قبله ما نماز میگذارید، به مسجد الاقصا نماز میگذارید، هیکل سلیمان اینجا، اینجا این چنین است، اون چنان است. کار به اونجا کشید که شبها و روزها این پیامبر سر رو بلند میکرد، ناله ها میکرد، سخن ها میگفت با پروردگار. قد نرا تقلب وجه کف السماء فلنولینک قبلة ترضاها. باید در حکمت الهی کار مهیا و مستعد این قضیه باشد. و شد. پیامبر ما ناله های تو رو دیدیم و تضرع‌های تو رو دیدیم، الان تو رو بر میگردانیم به اون قبله ای که قبله مرزی است، تو رو بر میگردانیم به مسجد الحرام. اگر مسجد الاقصا بنای اون رو داوود و سلیمان، این پدر و پسر پیامبر، گذاردند، مسجد الحرام را ابراهیم و اسماعیل، این ابا اعلا و جد بزرگ اونها گذاردند، این پدر بزرگ گذاردند. روی به اینجا برگردان آیات مبارکه سوره بقره و اون اهمیتی که اون آیات داره، که خیلی شگفت انگیز است. قبله عوض شد، قبله مسلمانان عوض شد، تمام. دستور دوم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. دستور ماه رمضان آمد، روزداری مسلمانان تبدیل شد به اون سی روز ماه مبارک. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، کسی که در خانه است و حاضر است باید چنین روزداری کند. دستور آمد، آداب جاری و حاکم شد. و بعد گفتن حالا دیگه صوم و یوم العاشور یا حرام یا مکرو. تو ذهن بعضی از متدینین اینه که میگن آقا اگر روزه یا عاشورا نگیرید، عاشورا روزه، حالا این مکروه، این روز مثلا جد فقهی میگن مکروه، این خب به دلیل آن است که یوم هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، مثلا این چون روز شما اید روزه نگیرید که مثلا حکم اید و اینا پیدا نکنند. نه، این ربطی به این سید و شهدا نداره. این کراهت روز عاشورا برمیگرده به کجا؟ به زمان حیات خود پیامبر، برمیگرده به اون ماجرایی که گفتن دیگه با یهودیان همگامی نکنید. این هم برچیده شد. مون سومی که روز تعطیل بود. خب این فلسفه تعطیل رو هم میدانند عزیزان، یعنی در تمام ادیان الهی یه روزی به عنوان روز تعطیل انتخاب میشده است. اونم حکمت ها و فلسفه ها دارد. از نظام تکوین می گفتن خداوند مجموعه وجود رو در 6 دوره آفریده است، فی 6 ایام. حالا این هر دورش میلیون میلیارد کوتاه بلند نمی داریم، آن 6 دوره. از اون طرف هم که ما در هفته 7 روز داریم، اومدن صاحبان ادیان این 6 روز رو بر 7 روز منطبق کردن، یک روز زیاد آوردن، گفتن یک روز باشه برای تعطیل، یک روز باشه برای مراسم بعدی. در یهود خب انتخاب روز شنبه بود، روز شبات، شابت به معنای روز تسکین و آرامش. گفتن خداوند خلقت رو جمعه تمام کرده، بعد دیگه خدا را خستگی گرفته است، روز شنبه خدا استراحت میکند بعد از این خلق طولانی و پروژه بزرگی که اجرا شده است، دیگه مقداری نفس کشیدن میخواد، دیگه خداوند یه مقداری خستگی میگیرد و چنین و چنان که ما مسلام اللقوب، خداوند رو که خستگی نیست و چنین مسائلی نیست. و اینکه حالا انگیزه های این چنینی داشت. و شنبه شد عید رسمی و جدی یهودیان، تعطیلی که کار کردن در شنبه برای یهود حرام است، یکی از 10 فرمانیه که خدا به موسی نازل کرد. اصلا کار کردن حرام در شنبه، نه اینکه مکروه، اصلا کار کردن، کار اقتصادی شنبه حرام. این متن خود 10 فرمان موسی است. مسیحیان اومدن یک شنبه رو انتخاب کردن، گفتن یک شنبه روزی است که بالاخره خداوند خلقت رو شروع کرده، مثلا اگر منطبق کنیم میشه روز شروع، روز شروع و روز آغاز است. خب این یوم شروع قرار دادن، یک شنبه رو عید گرفتن. اما گذشت مدتی، دستور آمد برای نبی مکرم اسلام، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. مسلمانان، روز تعطیل شما جمعه است، نه شنبه است که تشابه با یهود پیدا کند و اون فکر غلط اینها و عدم ثواب اینها باشد، تعطیلی و خدا استراحت کند، این بازی ها چیست؟ و نه آن است که مسیحیان دارند، بلکه شما روز جمع خلقت و اجتماع خلقت، روزی که این روز همه چیز به پایان میرسد، به جشن تمام شدن و اجتماع تمام موجودات آفرینش و مهیا شدن زمین برای سکونت فرزندان آدم، شما این روز رو شکرگزاری کنید. اساسا این روز تعطیل روز مبارکی است در تمام ادیان الهی. این صرفا برای این نبود که انسان ها روز تعطیلشون رو حالا در تمام ادیان، حالا شنبه است، یک شنبه یا جمعه، اینو تا ساعت 10 صبح بخوابن، غذای خواب گذشته شون به جا بیاورن. این به خاطر این نبود که نمیدونم عرض به خدمتون بعض از چیزهایی که دلشون میخواسته است نشده است، اون رو حتما به جا بیاورند. نه، فلسفه این روز مهیا شدن، رسیدن به خود، آماده شدن برای 6 روز کاری، رسیدگی وجود خود، بررسی که کجای کارم، چه کردم در این 6 روز، حالا میخوام با 6 روز دیگه مواجه بشم، چگونه با کدام سیاست باید برخورد کنم، و یه کارهایی که در ایام هفته نمیرسد انسان با آن برسد. این یه فلسفه خیلی عمیق جالب داره. بله، به نکات وجودی خود و جسمی هم حتی باید رسید، دستور هم داریم در این جهت. اساسا ایرانیان آدینه و آزینه میگفتند این روز رو. در فرهنگ عربی عروبه گفته میشد. عروبه یعنی تمایل به جنس مخالف. جمعه را عروبه میگفتند چون فرصتی برای اون کارها بود. شاید رگاهایی هم در ذهن بعضی ها باشد. ایرانیان آزینه میگفتند، آدینه و آزین، چون روز آزین بود، رسیدگی زینت. و بله، در این روز زینت هم رسمیت دارد. ممکنه پاری از مسائل دیگر هم باشد، اما فلسفه این روز چیز دیگری است. آمد جمعه مطرح شد با این ندای بلند زیبا که یا ایها الذین آمنو. قبلا فرموده بود قل یا ایها الذین هادو، اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو. خیلی تفاوت بین این دو خطاب. هادو رو اشاره کردیم یعنی فرزندان یهودا، یعنی کسانی که خودتون رو به یهوه و الهیم منتسب میکنید، اما اینجا میگه این کسانی که امان گرفتید از المؤمن، از سلام المؤمن، شمایی که از خدای مؤمن امان نامه گرفتید، پیروان این پیامبر مؤمنن، یعنی به خدای مؤمن پیوستند، از صفات خدا امان بخشید، اینا امان گرفتند. مؤمن اون کسی است که دیگران از او در امانند. اگر دانستید که این منزل همسایه شما رو یه مؤمنی خریده، دیگه تمام نگرانیاتون چی میشه؟ مرتفع میشه، دیگه راحت میشه، میگید الحمدلله یه مؤمنی اومد همسایه ما شد. اگر دانستید این منزل رو از یه مؤمن میخواید بخرید، این ماشین رو به یه مؤمن میخواید بفروشید، دیگه خیالتون راحت هست، دیگه نه نگران تقلب و دغلکاری این سندید مشکلات بعدی و چهار تا دست تو کار پیدا بشه و نه نمیدونم تقلبی در بیاد، نمیدونم شماره شاسیش فلان باشد، نه دیگه این حرفا رو ندارید، چون با مؤمن وقتی معامله کردید دیگه ذهنتون امنیت رو. اگر از مؤمن دارید زن میگیرید، به مؤمن دارید دختر میدید، دیگه دغدغه ندارید که دست گلتون رو به کی بدید پرپر نکند. اگه با مؤمن سر، این معنی مؤمنه. مؤمن اون کسی که دیگران از او در امانند. یا ایها الذین آمنو، کسانی که به این جایگاه رسیدید، مؤمنان، پیروان این وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی، ازا نودی علی السلات من یوم الجمعه، این روز رو میخواد حالا وظایف و تکالیفش رو خداوند بازگو کند. ازا نودی، خب دقت بفرمایید، کلمه نودی از ماده ندا همیشه عرض کردیم، ندا به معنای بانگ بلند است، به معنای صدای آهسته نمیگویند. آن که آهسته گوییست نام آن نجواست، اما بلند گفتن ندا. از نجوا شما مناجات را میگیرید، از ندا منادات را. مناجات یعنی اون که کنج خلوتی پیدا کنید، سرتون رو به خاک بگذارید، سرتون رو بلند کنید، پهنه صورت رو متوجه حضرت او بکنید، بگید ضعیف و که به بابک، فقیر و که به فنائک، مسکین و که به بابک، توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی. این چه مناجات؟ برید کنجی رو بگیرید و دلتون رو به صاحب دل بسپارید و با او سخن بگوید، کسی هم صداتون نشنوید. این مناجات. مناجات درش چی وجود افتاده؟ چی درش نهفته است؟ نهانی، سری، خیر و دائما یخفا. بهترین دعاها و مناجات ها اونه که بی سر و صدا باشه، نه بانگ و فریاد و خروش و این میشه مناجات. اما در قبال این یه چیزی داریم که این مناداته. قرآن میگه نودیه، نه نوجیه. الان مثلا این نودیه، این نودیه یعنی چه؟ ندا، ندا یعنی بانگ. ما یه جا بانگ داریم در اسلام، اون بانگ چیست؟ گلبانگ مسلمانی، اذان. اصلا خود کلمه اذان از ماده اذان، گوش، یعنی چیزی که حتما باید به چی برسه؟ به گوش برسد، خوب هم برسد. نشانه های شهر مسلمانی از اول صدای اذان بوده. اگر توی شهر شما صدای اذان، یکی از شهرهای جنوب خراسان بوده، قبل از سحر این دام اذان یک مرتبه دیدم، تمام همین اخیراً مثلا چندی قبل دیدم، تمام این شهر خدا میداند اذانه. به خاک افتادم، سجده کردم، دیدم تمام این شهر اذانه، مثل این که دارن 200 تا مکان 300 تا مکان با هم یک صدا دارن اذان میگن. یک اصلا مثل ملکوت رو تو آسمان این شهر، فرشته ها رو، ملائکه رو داره میبینه که دارن اینها کف میزنن برای فرزندان آدم، دارن دعاهاشون رو نثارتون میکنن. نشانه شهر مسلمانی گلبانگ است، نودیه. فرمود هنگامی که ندا داده میشود برای صلات من یوم الجمعه، در روز جمعه و از روز جمعه، این نودیه و صلاتی هم که برای نماز، برای ظهر جمعه خداوند میفرمود، یه اذان میگفت، بلال میایستاد دم در مسجد نبی اذان میگفت، اعلام دخول وقت. پیامبر که میخواستند شروع کنند خطبه ها رو، یه اذان میگفت به عنوان اعلام شروع خطبه بود. این دو همین بود در زمان پیامبر. در زمان خلیفه سوم یه بدعتی گزارده شد که اذان ثالثه بود. یه اذان ثالثه هم گفته میشد، وقتی خطبه تموم شد میخواست خلیفه نمازش رو شروع کنه یه اذان دیگه میگفتن. اما پیامبر اینو نداشتن. پیامبر برای این فقط میگفتن قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. این اذان ثالثه به عنوان یک نکته مثبتی نیست که مطرح شد در روز جمعه. اذان نودی الصلاه من یوم الجمعه، وقتی که این ندا رو شنیدید فسعوا، سع یعنی که یعنی شتاب، بشتابید، وقت تنگ و اعمال بسیار، سلانه سلانه نمیتوان رفت. اینجا جایی است که باید این روز داره میگذره دقیقه دقیقه اون. فسعوا الی ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر خداوند. ذکر الله عنوان دیگر چیست؟ نماز. ولی ذکر الله اکبر، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر شما را. بعد میگید ولی ذکر الله اکبر، و همان ذکر الله اکبر است. ذکر الله اکبر من از من صلات العبد. میشه گفت ها، این نقطه ظریفی بگم اینجا، حیفه روز آخریست، ببینید دلها یک داخل پرانتز. اقل ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز میدار از فحشاء و منکر، تردیدی نداریم داریم. همین نمازهایی که توش حالی نیست، شعوری نیست، همین هم بازدارنده است. امتحانش روشن، ترک کنه صاحبش، ببینه به کجا میرسه، ببینه چه سقوطهایی بعدش میاد براش، تا چه رسد به اون نمازی که قربان و کل تقیست، معراج مؤمنه، عمود دینه، اون که دیگه چه میکند با انسان، به کجا میرساند آدمی رو. اما فرمود بعد به دنبالش بل ذکر الله اکبر. این یاد خدا یعنی چه؟ خب نماز که همون یاد خداست دیگه. فرمود ان صلات تنها، این نکته بعدیش خیلی مهمه. شما میرید نماز میخوانید، گمان میکنید که یاد خدا کردید، در حقیقت شما یاد خدا نمیکنید، بلکه خدا یاد شما میکند. و ذکر الله، و ذکر خداوند برای عبد اکبر است از ذکر عبد برای خدا. شما میرید نماز میخوانید، در حقیقت اینه که خدا یاد شما میکنه. این انعکاس یاد الهی است که شما دارید میگید الله اکبر. او قبلا گفته است عبدی، بنده من. حالا شما دیگه اینو الله اکبر یعنی لبیک، لبیک ای کرم، سودای توست بنده سرم. شما دارید اون یاد خدا رو جذب میکنید تو وجود خودتون و پاسخ مثبت میدید به یاد الهی. خیلی زیباست. بشتابید به سوی ذکر خداوند یعنی صلات، و ذر البی، از اعمال و ویژگی های این روز و این روز تعطیل توجه بیشتر به خداست عزیزان. بعد فرمود و ذر البی، ببینید راق اون عاملی که شما رو از یاد خدا باز میداره در طول هفته چیه؟ بیه، دل مشغولی به دنیا که سرآمدش بیع و تجارت است. رجالون لا تلهیهم تجارتون لا بیعون عن ذکر الله. بعد از آیه نور میخوانید در وصف اون کسانی که در خانه های نور ساکنند، فی بیوتن عزن الله، میستید مقابل صاحب شهادت امروز، پیش روی متحر و نازنینش میگید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، بعد فی بیوتن عزن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، در جامعه کبیره میخوانید تو این بیوتن کی رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون. دنیا بازدارنده و مشغول کننده ی انسان هست، چاره‌ای هم نداریم، دل مشغول این دنیا هم هستیم. بی چنین حالتی رو دارد. بشتابید به یاد الهی و ذر البی، این روز یک کاری بکند که شش روز دیگر شما رو پوشش بده، تأمینتون کنه، تقویت کنه، شما رو نیرو بخشی کند. و ذر البی زادکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، از اعمالی که در جمعه وارد است، همونطور که عرض کردم، بس غسل جمعه رو که شما دارید یعنی نظافت، یعنی زیبایی، آراستگی، داریم تو این آداب این روز، بهترین لباس رو پوشیدن، لبس اجود سیابه، بهترین لباس، عطر زدن، معطر کردن، همه اینها هست. درست. مجموعه آدابی که در جمعه وارد است، ادعیه و اذکار، قوقاست عزیزان، نیست کم متاسفانه عمل شدن به اینها در بین متدینین یعنی تو عصر و زمان ما تو دینداران. اما شما همین دعا سماط رو، من نفکر نمی کنم یه مطالبی تو این دعا هست که تو هیچ دعایی نیست، تو هیچ ذکری در ادیان نیست. به جرأت میگم ها، تو ادیان الهی نیست. چیزایی تو این دعای سماته، این نشانه های الهی هستن. یه جوری این دعای کال عجیبی دارد. این جمعه از کار جمعه یادا و امل فضل حلال بریه یا باست الیدین بلعتیه. این اذکار اوراد عبارات عجیبی که در جمعه داریم شگفت انگیزه. خب یکی از مهمترین اینها فرمود بشتابید به عرض به خدمتون نماز جمعه و صلات جمعه و ذر به ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ما در اسلام هیچ وقت و زمانی نداریم که معامله کردن حرام باشه، خرید و فروش حرام باشه، جز یه وقت، اونم وقتی مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر در ظهر جمعه. در اینجا خرید و فروش جائز نیست. یعنی نه اینکه باطل باشه وقتی خرید و فروش میکنید نوش جانتون، اما ولکن اسید، این تمرده. در همون لحظه اذان خدا حداقل در هفته ی هفت روز تمام 24 ساعت رو معامله کنید، بدبستان کنید، اما اون ساعت رو دست نگه دارید. این خیلی عجیبه. و ذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. از آیه وجوب تشکیل نماز جمعه استفاده نمیشه، مطلوب بودن و محبوب بودن و پسندیده بودنش استفاده میشه، اما بحث وجوبش که بشود یا نشود اون بحث دیگریست، بحث فقهیست، از این آیه فهمیده نمیشه. در اصل حضور خود پیامبر مکرم و ائمه علیهم السلام واجب، وجوب عینی. در عصر غیبت اختلاف بین فقها بوده است، اما عمده فقها قائل به وجوب تخییری. یعنی شما مخیرید بین اینکه ظهر بخوانید یا جمعه بخوانید، یا ظهر برگزار میکنید جمعه میخوانید به جای ظهر. البته اگر بنا شد خونده بشه ولا ينعقد الجمعه الا به امام عادل، امام جمعه معتبر میخواهد حداقل جمعیتش 5 نفر، به کمتر از 5 نفر نماز جمعه منعقد نمیشه. فاصلش تا جمعه بعدی قابل تأمل و رعایت باید حفظ بشه. عرض بخد این فرسنگ یا دو فرسنگ باید رعایت بشه و حفظ بشه. و 2 رکعت که خوانده میشود، 2 خطبه دیگه حکم 2 رکعت دیگه یه نماز ظهر را دارد. لذا استماع خطبه ها لازمه، شنیدن خطبه ها لازمه، اونم ذکر الله هست. پس طبعا محتوای خطبه هم باید چی باشه؟ باید ذکر الله باشه، نباید غافل کننده از یاد خدا باشه. باید محتوای خطبه هم مطابق با نماز باشه، یعنی به یاد آورنده خدا و ذکر الهی باشد. فرمود فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض. خیلی نکته عجیبی است اینجا. فاذا بلا فاصله که نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، برید نشینید اینجا تو مسجد، برید. فرمود کسانی که ایمان آوردید اذا نودی الصلاه، وقتی اذان گفتن بیایید. الان میگه وقتی که تموم شد زود برید. چی استفاده میکنید؟ استفاده میکنیم عزیزان که مراسم عبادی و دینی هم باید بدون حشو و زائد باشه، بدون مقدمات بی خود و مؤخرات بی خود باید باشه. گاهی اعمالی انجام میدیم که قبل و بعدش از خودش خیلی بیشتر است. شرط الالفته ترک الکلفه. میخوان دلها به هم نزدیک بشه، کلفت ها رو به کنار بزنید. میخواین با هم ارتباط خوب داشته باشید، یه میهمان میخواین دعوت کنید، از سر ماه، از اول ماه شما هی به خانم نغ میزنید که ما آخر ماه این میخوان بیان، خیش قومت میخوان بیان، قوم ظالمین میخوان بیان، کی میخوان بیان فلان، هی دارید میگید این رو، دل طرف رو خون میکنید. من باید این ماه اینطوری پول جمع کنم، باید پس انداز فلان کنم، باید اینطور کنم، اینو باید بخرم. اونم هی به شما اوردر میده اینو فراموش نکنید، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، اینو فراموش نکنید، اونو فراموش نکنید. یک مهمانی میخواهید بدید، یک ماهتون چی میشه؟ 2 ماهتون، 3 ماهتون چی میشه؟ خون جگر میشه. چه مهمانی دادن است؟ نتیجه اینه که اسم مهمان که میشنوید مثل اسم اسرائیل رو شنیدید پشتتون میلرزد. چرا؟ چون کلفت ایجاد کردیم عزیزان. اینا یعنی چه؟ میهمان هر که هست در خانه، هر چه هست، شرط الالفت در کل کلفه. چرا باید تزویر و ریا داشته باشیم با دیگران؟ همونی که هستیم. چرا باید این نتیجه این میشه که محبت ها از میان میره، روابط سرد میشه، به هم جرأت نمیدن که به خانه های هم پا بگذارند. این نتیجه. اما اگر الفت بخواد بیاد، باید این کلفت ها بره. توجه فرمودید؟ تو عبادات هم همینطوره. از آن گفتن بیایید، وقتم تمام شد برید، دیگه وقتتون بیش از این صرف نکنید. خیلی زیبا قرآن آموزش میده. فاذا قضیت الصلاه، نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، برید مسلمون ها، و ابتغوا من فضل الله، برید و ابتغاء کنید از فضل خداوند، طلب کنید از فضل الهی. در تفسیر آیه شریفه و تبیین آیه شریفه همه این مواردی که عرض میکنم گفته شده. بگم برید، اگر میخواید اهل بیع و تجارت، برید دنبال تجارت و بیعتون، ایرادی نداره. نمازتون خوندید، برید دنبال کاسبیتون، احساس میکنید مشکل دارید، گرفتاری دارید، برید. اما غیر از اون اگر میخواید برید، فانتشروا من فضل الله و فمدن عیادت المرضی تشییع الجنائز، برید سر بزنید به بیمارانتون، برید سراغ تشییع جنازه دوستانتون، برید به اونها که ندیدید صلت الارحام کنید. چه کنید؟ چه کنید؟ یه سری آداب اجتماعی، یعنی ارتباط با خدا و نماز پیوند میخورد با ارتباط با خلق. اگر این دو کنار هم باشد، جمعه جمعه مبارکی است، جمعه جمعه نورانی است. فرمود و ابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا، و یاد کنید خدا را، نه اینکه فقط در حین نماز ذکر الله دارید. حالا اگر رفتید دنبال بازارتونم، باز نکنه باز غفلت بیاد. اگر رفتید به مسائل دنیاتون رسیدید، نکنه غفلت بیاد. مراقب باشید این ذکر رو همیشه و دوام فل اتصال به خدمتک، این ذکر رو همیشه تو وجود خودتون نگه دارید. لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و رستگاری و سعادت انشاءالله برسید اگر بر این منوال و الگو عمل کنید. آخرین آیه و هزار و تجارت نوله و ننفذ و علیها و ترکو که قائما قل ما عند الله خیرم من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. و هزار و تجارتن و لهون، فرمود دستور رو، آسیبش رو هم حالا خداوند مطرح می. این دیگه به اتفاق همه مفسرین نشستن نوشتند این رو. راوی خبر از نظر همه این هم کسی که اول گذاشت، خیلی ها گفتن، اما گزارشگر اول جابر ابن عبدالله انصاری، شخصیت موجه شناخته شده، صحابی موفق نبی مکرم با اون طول عمر بعدی. جابر ابن عبدالله انصاری گفت روز جمعه بود، پیامبر در مسجد النبی در حال خواندن خطبه. میدونید که خب سقف و اینا به این صورت نبود دیگه تو مسجد النبی دیگه. پیامبر در حال خواندن خطبه ایستاده است، مشغول خطبه. مدینه هم شهر مصرفیه، شهر تولیدی نیست. خیلی از کالاها از این طرف اون طرف می آمد، کاروان ها می آوردن جنس هاشون رو، قافله ها، کاروان ها. یه بار کاروانی از شام وارد مدینه شد، اعلام ورود کرد. وقتی می آمدن از بالا، این توی روستاهای ما در گذشته وانتی ها می رفتن جنس می بردن، از بالای شیب ده که می آمدن پایین، این پیچ رادیوشون می ذاشتن رو بلنگو، مردم ده می فهمیدن مثلا کی وانتی اومده، مثلا جنس آورده، فرض می فهم. رینگی یه چیزی می زد، آهنگی می زد. اینو کاروان ها که می آمدن ساز و دهل و آلات و موسیقی می زدند و مردم متوجه می شدن مثلا کاروان اومد و می ریختن برای تهیه اجناسشون. جابر ابن عبدالله انصاری میگه مسجد قاسون به اهله مشهون بود از جمعیت، عالی، همه پای صحبت پیامبر. یک مرده به صدای ساز آمد، دهل آمد و مردم دانستن که کاروان و قافله شامیان و کالاها اومده است. جابر ابن عبدالله انصاری قسم میخورد، یک چرخی دور خودم زدم به تعبیر عامیانه، یه نگاهی کردم دیدم با من و پیامبر مجموعاً 12 نفر بیشتر در مسجد نیست. رفتند. به هزاره و تجارتن و لحوان انفذ و علیه ها. توی سفری با دوستان بودیم و شب خاصی بود تو مدینه، من این آیه رو از بود، یه کمی چیزایی دیده بودم که دلی مقداری پردرد بود. بعد از الانم شما الان تو مسجد النبی میرید مدینه، برای چه کاری میرید؟ بعد میبینید بعضی از مکانها شاید به نسبت به بعض از دوستان شلوغ‌تر باشه تا بعد اون مکانهایی که باید شلوغ باشد. فرمود زارا و تجارت نو لهون، هنگامی که اینها میبینند تجارتی را او لهوی را، تجارتن قافله آمده است، لهو اون سر و صدایی که داره میزنه ساز و دهلش رو که اعلام کرده است، ازاره و تجارت نو لهون انفذ و الیها، اینها میجهند میشتابند به سوی آن، و ترکو که قائما، و تو رو پیامبر ایستاده و تنها رها میکنن، و ترکو چی رو به چی عوض میکنن، و شروح به ثمن بخص دراه من معدوده، یوسف رو میفروشن به چی؟ آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود، پیامبر تو رو تنها میگذارن و میرن، و ترکو که قائما. قل قل خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فرماید یا رسول الله بگو ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، یقیناً آنچه در نزد خداست و آن حساب و کتاب و قاعده دستوری که خدا برای شما مقرر و مبین فرموده است خیر است به نسبت به لهو و تجارت، چه اون لهو و زدن و کوبیدنش چه اون تجارتش، والله خیر و رازقین. یه نکته ظریفی رو از جهت تفسیری حیفم میاد نگم و بعد این خیر و رازقین و تمام. فرمود زارع و تجارت و لهون، خوب دقت کنید، میبینن تجارت اول بعد لهوی را، میرن دنبالش، بعد فرمود قل ما عند الله خیر من اللهو و التجاره، اول آیه تجارت رو ابتداعا گفت بعد لهو را، اما پایان آیه اول لهو رو میگه بعد تجارت رو. عجیب این زیبایی ها و این لطافت ها. اونجا که بحث رفتن و ترک محضر پیامبر کردن، خب تجارت، خب شاید اینا ضرورت دارن، نیاز دارن، بالاخره مشکلاتی دارن، تجارت قویه، اینها رو میکشه میبره. نه تجارت که نه، هم لحمم اینها رو برد، تجارت که بالاتر و قویتر بود، شاید تجارت چون قوی بوده اینها رفتن، نه لحمم اینها رو برد. از عالی به دانی میاد، از قوی به ضعیف میاد، نکنه که تجارت خیلی ضروری بوده براشون، خب لحم چی؟ رفتن. یعنی انسان ها متفاوت فروختن وجودشون، گاهی کسی خودش رو میفروشد به یه چیز مثلا به ظاهر به اهل دنیا سنگینی، اما گاهی بعضی ها تو روزنامه ها فلان دیدید آقا مثلا به صف صارخ فلان آدمی رو کشت خانه فلان، بعد میان آقا این مثلا 100,000 تومان از یه خانه برده است، برای 100 تومان آدم کشته است، گاه حالا کسی نمیدونم بانگی رو زده است، چنین کرده است، نمیدونم نگهبان بانک کشته شده، گاه برید بالا بید. متفاوت انسان ها خودشون رو عزیزان میفروشند و قیمت میگذارن برای خودشون. فرمود هزاره و تجارتن و لهون انفذوا علیها و ترکوک قائما، بعد قل ما عند الله خیر من اللهو و التجاره. حالا چرا لهو اول اومد؟ بگو خداوند خیر است، اون چه خدا براتون در نظر گرفته خیر است از این لهو، گمان نکنید از این لهو یا مسائل کم، نه، همون بالاترین چیزی که شما در دنیا دارید که تجارت است، از آن هم خیری که خداوند برای شما در نظر گرفته است فراتر است. یعنی اینجا از دانی به عالی میاد، اونجا از عالی به دانی، یک تعاکس بسیار زیبا و تقابل بسیار زیبایی رو در این لحن سخن الهی میبینید که فوق العاده زیباست. والله خیر الرازقین. نگران چی هستید؟ نگران چه هستید؟ شما گمان میکنید اگر این روز رو از روند اقتصادی زندگی خودتون بردارید یا کم و زیادش کنید دیگه تمام میشه؟ والله خیر الرازقین. مگر نمیدانید امر رزق، ایجاد رزق، خلق رزق، چرخاندن اون و گرداندن اون به دست خداوند است. و الله خیر الرازقین. اینو گفتم وجیزه از این مجموعه مفاهیم قرآنی است، چون ضرورت داشت این بحث هم دوستان زحمت کشیدند و مجموعه آیات رزق در قرآن یه بررسی کامل شده و انشالله به زودی این هم میاد بیرون که تمام این گیرهای ذهنی در باب رزق تو این کتاب شاید مثلا 100 صفحه‌ای هست که میاد بیرون انشالله. رازق رزاق، رازقین جمع رازق، رازق جمع بسته می شود اما رزاق خیر. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاق است اما رازق داریم. بچه به دنیا میاد زیر پستان مادر، مادر رازقه. دندان می آید با نان پدر در سفره، پدر رازقه، اینا رازقند. لذا خداوند خیر و رازقین است، چون اینا رزق میدن اما رزقشون محدوده دیگه، در حد توان پدره. گاهی هم به دنبالش میگه بچه اینقدر خرجت کردیم تو چی در اومدی؟ منت هم به دنبال اون می آید، مشکلات بعدی هم میاد، اما خدا خیر و رازقین است. رزقی که میدهد حد نداره، منت نداره، خیلی از مسائل رو ندارد. خیر و رازقین، خیر و رازقین. اما رزاق است پدر و مادر که روزی رو نمی آفرینند بلکه در اختیار ما قرار میدن. خدا رزاق یعنی چه میکند؟ یعنی آب رو، زمین رو مهیا میکند، نان، گندم می روید، بر سفره قرار می گیرد، دستگاه گوارش مطابق می دهد، دندانهای آسیایی می دهد، همه چیز رو مهیا می کند که این نعمتها رو ما چکار کنیم؟ جذب کنیم. اون رزاق تمام این سیستم رو می چرخاند و این مجموعه رو می گرداند، می شه رزاق. فرمود و الله خیر و لازم، شما اعتماد کنید بر پروردگارتون، دستور اون رو بگیرید، عمل کنید مطابق و موافق دلنگران چنین قضایا و مباحثی مباشید. اگر گوش در سر خط فرمان الهی بگذارید و بنهید. خب این پایان آیات زیبا و جامع و دلنشین سوره مبارکه جمعه که در این چند نوبت توفیقی بود خدمت عزیزان تا روزی این ختم محفل که الان گفته شد به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهترد، در دنیا واق با کوتاه مگرداند. توفیق فهم کلامش و عمل در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.